سلام، خوبی؟ خیلی خوش اومدی به پولشناسی، جایی که قراره توش با هم سواد مالیمون رو بالا ببریم. من سارام و امروز اومدم تا ادامه داستان رکود بزرگ رو برات تعریف کنم. پس اگه آماده ای بزن بریم. خب، تو قسمت قبل برات گفتم که تو مارچ 1933 بحرانای بانکی به اوج خودش رسیده بود. به خاطر همینم وقتی روزولت به عنوان رئیس جمهور کارشو شروع کرد، مجبور شد که خیلی سریع برای 4 روز فعالیت بانکا رو به حالت تعلیق در بیاره. تو این مدتم کنگره خیلی سریع قانون بانکداری اضطراری رو تصویب کرد. در نهایت با کمک این قانون بانکا بعد از بررسی بازرسا در صورتی که شرایطشون مساعد بود میتونستن باز بشن. با این اقدامات بیشتر بانکا مجدداً باز شدن، ولی نزدیک به 4000 بانک هم برای همیشه بسته موندن. بهبود اقتصادی سالها طول کشید، ولی مهم این بود که در نهایت بحران بانکی اون سالا تحت کنترل قرار گرفته. حالا این قانون بانکداری اضطراری که تصویب شده بود یه سری مفاد مهم دیگه هم داشت. یکیش این بود که به رئیس جمهور این اختیار رو میداد که حرکات بین المللی و داخلی طلا رو کنترل کنه. قبلا برات گفتم که تو بحران 1933 حجم زیادی از طلا از فدرال رزرو خارج شد. بخشی از این خروجی تو جیب افراد و شرکت‌ها تو آمریکا رفت. دلیل این تخلیه داخلی این بود که مردم نگهداری طلای فلزی رو به سپرده بانکی یا پول کاغذی ترجیح می‌دادن. مقدار دیگه‌ای از طلا به سمت کشورهای خارجی رفت. این تخلیه خارجی هم واسه این بود که سرمایه گذارای خارجی از کاهش ارزش دلار می ترسیدن. این دوتا تخلیه داخلی و خارجی با هم ذخیره طلای فدرال رزرو رو مصرف کرد و همینم دلیل بحران بانکی و تعطیلی سراسری بانکا تو آمریکا شد. حالا بعد از باز شدن بانکا، دولت روزولت تصمیم گرفت تا با کمک اختیاراتی که قانون بهش داده سیاست‌های جدیدی در مورد طلا و دلار اعمال کنه. این سیاست‌ها که طی چند مرحله تو سالای 1933 و 1934 انجام شدن هم خیلی بحث برانگیز بودن، هم خیلی مهم. حالا این سیاست‌ها چی بودن؟ مرحله اول سیاست‌ها به تعلیق در آوردن استاندارد طلا بود که تو بهار و تابستون 1933 طی چند مرحله انجام شد. یکی از کارهایی که روزولت تو این مرحله انجام داد این بود که یه فرمان اجرایی صادر کرد و توی اون احتکار سکه، شمش و گواهی‌های طلا تو آمریکا رو ممنوع کرد. این فرمان از افراد، شرکت‌ها و بانک‌ها می‌خواست که طلاهای خودشونو با قیمت هر اونس 20.67 دلار به فدرال رزرو تحویل بدن. تجارت و داشتن طلای بیش از 100 دلار هم طبق این فرمان جرم به حساب می‌اومد. با همه این کارا در واقع استاندارد طلا که از دهه 1800 تو آمریکا به اجرا درآمده بود به حالت تعلیق در اومد. هدف دولت هم از این تعلیق این بود که رابطه بین دلار و طلا رو تضعیف بکنه. بعد از تعلیق استاندارد طلا، مرحله دوم سیاست‌ها تو اکتبر 1933 شروع شد. تو این مرحله دولت شروع کرد به خرید طلا تو قیمت‌های بالا. این خریدا باعث شد ارزش طلا بر حسب دلار زیاد بشه. بنابراین دولت روزولت با این کار عمدن ارزش دلار رو پایین آورد. حالا چرا این کارو کرد؟ چون میخواست قیمت کالاهای آمریکایی مثل گندم و پنبه رو بالا ببره و برگردونه به قیمتهای سال 1926 وقتی که هنوز رکود شروع نشده بود. تورمی که اینجوری به وجود میومد از یه طرف میتونست با رکودی که اقتصادو درگیر کرده بود مقابله کنه و از طرف دیگه هم میتونست مشاغل و بانکا رو احیا کنه. به غیر از اینا تورم و کاهش ارزش دلار باعث میشد قیمت کالاهای آمریکایی تو خارج از آمریکا کم بشه و همینم صادرات رو تقویت کنه و در مقابلش قیمت کالاهای خارجی رو زیاد کنه و واردات رو کم کنه. پس سیاست خرید طلا تو قیمت بالا یه تیر و چند نشون بود. بعد از این دوتا مرحله، مرحله سوم و آخر سیاست ها تو ژانویه 1934 با تصویب قانون ذخیره طلا اجرا شد. قانون ذخیره طلا برای تثبیت عرضه پول به تصویب رسید و طبق اون ذخایر طلا از بانکای فدرال رزرو به خزانه داری با قیمت 35 دلار منتقل شد. یعنی همون طلایی که فدرال رزرو از مردم و بانکا با قیمت 20.67 دلار تو 1933 گرفته بود، حالا با قیمت 35 دلار به خزانه داری منتقل می شد. پس رسماً با این کار قیمت دلار کاهش پیدا می کرد و طلا هم عملاً از یه وسیله داد و ستد تو دست مردم تبدیل می شد به یک کالای گرانبها. این سیاست های دولت روزولت تو اون زمان حسابی بحث برانگیز شد. منتقدا می گفتن که این سیاست ها کاملاً غیر اخلاقی هن و وعده های داده شده تو قانون استاندارد طلا رو آشکارا نقض می کنن. اونا می گفتن که این سیاست ها بازرگانا و مصرف کننده ها رو ترسونده، باعث سردرگمیشون شده و در نتیجه بهبود اقتصادی رو به تأخیر انداخته. اما این حرفا با مرور زمان تغییر کرد. چند دهه بعد وقتی مورخا خواستن راجع به اون تصمیمات حرف بزنن، نظر دیگه ای داشتن. مورخا معتقدن که این سیاستا بهبود آمریکا از رکود بزرگ رو تسریع کرد. شاید متقاعد کننده ترین تحقیق رو آیچن گرین و ساکس تو سال 1985 انجام داده باشن. مقاله اونا نشون میده که بهبود اقتصادی تو آمریکا و اکثر کشورهای صنعتی جهان از زمانی شروع شد که روزولت استاندارد طلا رو به حالت تعلیق در آورد و رشد اقتصادیشو افزایش داد. نکته مهم تو این دوره گذار اینه که سیاست‌های پولی کشور مستقیماً توسط رئیس جمهور، کنگره و خزانه‌داری کنترل می‌شد و فدرال رزرو عملاً تو صندلی عقب نشسته بود و فقط سیاست‌های دیکته شده دولت رو اجرا می‌کرد. میگن اون موقع با اینکه یه سری از رهبرای فدرال رزرو از سیاست‌های دولت حمایت می‌کردن، ولی بیشتریاشون با این طرح‌ها مخالف بودن. مثلا مدیرای بانک فدرال رزرو نیویورک که مسئول اجرای طرح خرید طلا بودن بحث می‌کردن که آیا از نظر اخلاقی این درسته که اونا سیاستی رو پیاده کنن که به نظرشون کاملا غلطه. با این حال با توجیه اینکه اونا صرفاً یه عامل اجرایی‌ان سیاستا رو اجرا می‌کردن، چون در نهایت این خزانه‌داری بود که مسئولیت کامل تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات رو به عهده داشت، نه اونا. با همه این داستانا در نهایت بهبود اقتصادی از سال 1933 شروع شد و تو طول جنگ جهانی دوم به اوج خودش رسید. درسته که گزارشا نشون میده از ماه می 1937 تا ژوئن 1938 کشور یه رکود دیگر رو هم تجربه کرده بوده و به نوعی یه رکود داخل رکود دیگه داشته، ولی به نظر میاد دولت تونسته بوده از این دوران هم رد بشه. دوران بهبود خیلی جالب بوده. با اینکه بین سالهای 1938 تا 1942 تولید 49% رشد کرده بوده، ولی بورس نیویورک که همه داستان از اونجا شروع شد کلی طول کشید تا بتونه خودش رو ترمیم کنه. اگه بخوام دقیق تر بهت بگم، شاخص داو جونز تو سال 1954 تازه تونست دوباره به ارزش قبل از سقوطش برگرده. این یعنی 25 سال بعد از ریزش 1929 زیان سرمایه گذارا جبران شد و به نقطه صفر برگشتن. به خاطر همینم مورخای اقتصادی از این رکود به خاطر طولش، عمقش و پیامدهایی که داشته به عنوان یه فاجعه نام میبرن. همون جوری که قبلا گفتم، رکود از سال 1929 شروع شد و تقریبا تا اواسط جنگ جهانی دوم تو سال 1941 ادامه داشت. تو این مدت تقریبا 10 ساله تولید به شدت کم شد، بیکاری زیاد شد، خانواده ها آسیب دیدن، نرخ ازدواج پایین اومد. رکودی که از آمریکا شروع شد به کل جهان رسید و همه رو درگیر کرد. این موضوع انقدر مهم و بزرگ بود که راجبش تحقیق، گزارش و سخنرانی های زیادی انجام شده. ولی شاید یکی از جالبترین نظراتی که در مورد این رکود گفته شده اینی باشه که الان میخوام برات بگم. بذار قبل از اینکه ادامه داستانو بگم، همینجا ازت به خاطر اینکه تا حالا اپیزودای این پادکست رو گوش کردی و اونو سابسکرایب کردی تشکر کنم. لطفاً بازم مثل یه رفیق از پولشناسی حمایت کن و ما رو به دوستات معرفی کن. راستی، صفحه اینستاگرام و توییتر پولشناسی فعال شده. لینکش رو تو توضیحات برات گذاشتم. یه سری بهشون بزن. قرار مطالب تکمیلی رو توی این شبکه‌ها باهات به اشتراک بذارم. امیدوارم تو اون صفحاتم همراهمون باشی. تو سال 2002 بن برنانکی که تو اون سال یکی از اعضای هیئت مدیره فدرال رزرو بود، توی کنفرانس سخنرانی کرد و علناً اون چیزی رو که اقتصاددانا خیلی وقت بود بهش اعتقاد داشتن و تایید کرد. اون اعتقاد اینه که اشتباهات فدرال رزرو باعث به وجود اومدن بدترین فاجعه اقتصادی تو تاریخ آمریکا شد. بنانکی تو سخنرانیش میگه در مورد رکود بزرگ ما این کار رو انجام دادیم. ما خیلی متاسفیم و دیگر این کار را انجام نمی دهیم. برای اینکه حرفای برنانکی رو متوجه بشیم، باید بدونیم که منظورش از ما آن را انجام دادیم و دیگر این کار را نخواهیم کرد چی بوده. منظور برنانکی از ما رهبرای سیستم فدرال رزرو بود. ببین، وقتی رکود شروع شد، ساختار تصمیم گیری فدرال رزرو غیر متمرکز و اغلب ناکارآمد بود. دلیلش اینه که منطقه های فدرال رزرو هر کدوم یه رئیس داشتن که برای منطقه خودشون سیاست تعیین می‌کردن. البته درسته که بعضی از تصمیما نیاز به تایید هیئت مدیره فدرال رزرو تو واشنگتن داشت، ولی این هیئت مدیره اون اقتدار و ابزار لازم برای اینکه بتونه تنهایی عمل بکنه رو نداشت. به خاطر همینم برای هماهنگ کردن سیاستا تو مناطق مختلف به مشکل می‌خورد. رؤسای فدرال رزروای منطقه‌ای و هیئت مدیره فدرال رزرو نیاز به هماهنگی رو می‌دونستان. برای همینم دائم درباره مسائل مهم با هم مکاتبه می‌کردن. اما این موضوع خیلی کاربردی نبود، چون وقتی اونا با هم به توافق می‌رسیدن، سیاست‌ها سریع و مؤثر می‌شدن. اما وقتی که رؤسا با هم مخالفت می‌کردن، اون وقت هر منطقه مسیر مستقل خودش و گاهن متناقض با بقیه رو دنبال میکرد. اون موقع رؤسای مناطق تو خیلی از مسائل با هم اختلاف نظر داشتن. دلیل این اختلافم این بود که چه اون موقع، چه حتی دهه های بعدش، کارشناسا در مورد اینکه بهترین اقدام چی بوده یا حتی بهترین چارچوب نظری برای تعیین سیاست و چی بوده با هم اختلاف نظر داشتن. اون موقع مثل الان نبود. اطلاعات اقتصادی با تأخیرای طولانی و تو فاصله زمانی‌های متغیر آماده می‌شدن. کارشناسای فدرال رزرو، کارشناسای تجاری و سیاست‌گذارای واشنگتن هم هر کدوم برداشتای متفاوتی از این رویدادا داشتن و از راه حل‌های مختلفی برای حل مشکلات دفاع می‌کردن. همینا باعث شد که محققا چند دهه بحث کنن و در نهایت به تدریج به اجماع برسن که کجاها خطا بوده و چه کاری بهترین کار بوده. برنانکی بعد از ما گفت که آن را انجام دادیم. منظور این عضو هیئت مدیره فدرال رزرو این بود که رهبرای فدرال رزرو اون موقع سیاستهایی را اجرا کردند که فکر می‌کردند به نفع عمومه، ولی ناخواسته با بعضی از تصمیماتشون به اقتصاد لطمه زدن. از طرف دیگه تو بعضی موارد میتونستن سیاستهایی رو اعمال کنن که به شرایط کمک کنه، ولی با عدم اجرای اونا شرایط رو بدتر کردن. یه نمونه از این اشتباه‌ها تصمیم فدرال رزرو برای افزایش نرخ بهره تو سالای 1928 و 1929 بود. اگه یادت باشه گفتم که فدرال رزرو تو اون سالا نرخ بهره رو بالا برد چون میخواست فعالیت‌های سفته بازانه‌ای که تو بازارهای اوراق بهادار به وجود اومده بود و محدود کنه. ولی نتیجه این اقدام شد رکود و کاهش فعالیت‌های اقتصادی تو آمریکا. از اونجایی هم که استاندارد بین المللی طلا نرخ بهره و سیاست‌های پولی رو تو کشورهای عضو به هم مرتبط می‌کرد، این اقدام فدرال رزرو رکود اقتصادی رو از آمریکا به کل کشورهای دنیا منتقل کرد. فدرال رزرو همین اشتباه رو یه بار دیگه هم وقتی می‌خواست بحران مالی بین‌المللی که تو پاییز 1931 به وجود اومده بود و درست کنه تکرار کرد. اینا از اون کارا بود که نیتش خوب بود ولی نتیجه بدی داشت. حالا یه نمونه از اون کاری که فدرال رزرو باید انجام میداد ولی نداد تو پاییز 1930 بود، وقتی که وحشت بانکی تو آمریکا اتفاق افتاده بود. تو اون موقع فدرال رزرو به عنوان آخرین وام دهنده سیستم بانکی کارشو درست انجام نداد و همینم باعث شد که بحران تا سال 1933 طول بکشه. اصلا یکی از دلایلی که کنگره فدرال رزرو رو ایجاد کرد این بود که به عنوان آخرین وام دهنده عمل کنه. پس چرا نتونست وظیفه‌شو درست انجام بده؟ دلیلش این بود که رهبرای فدرال رزرو تو تعیین بهترین واکنش با هم اختلاف نظر داشتن. بعضی از رؤسای منطقه‌ای این نظر رو قبول داشتن که تو زمان وحشت مالی بانک‌های مرکزی باید به مؤسسات مالی سالمی که با هجوم مردم مواجه شدن کمک کنن و بهشون وام بدن. بعضی دیگه از رؤسا نظریه دومی رو قبول داشتن. طبق اون نظریه بانک مرکزی فقط باید تو زمان توسعه اقتصادی، یعنی وقتی که مردم برای تولید و تجارتشون تقاضای اعتبار اضافی دارن، عرضه پول رو افزایش بده و در مقابلش در زمان رکود اقتصادی وقتی که تقاضا برای اعتبار کم میشه عرضه پول رو کم کنه. هرچند این نظریه به طور قطعی نمیگه که تو مواقع وحشت بانکی باید چی کار کرد، اما خیلی از طرفدارای این نظریه وحشت و نشونه از رکود میدونستن. پس معتقد بودن بانک مرکزی تو زمان وحشت هم باید عرضه پول رو کم میکرد. غیر از این دوتا گروه، یه سری از رؤسای فدرال رزرو هم بودن که از نسخه افراطی نظریه دوم حمایت میکردن. این نسخه افراطی که اسمش تصفیه‌گرایی هست، میگه که تو زمان وحشت مالی بانک مرکزی باید کنار بشینه تا مؤسسات مالی که مشکل دارن شکست بخورن. اینجوری نهادهای مالی ضعیف هرس میشن و در نتیجه تکامل سیستم اقتصادی سالمتر تسریع میشه. مثلا وزیر خزانه داری و یکی از اعضای هیئت مدیره اون زمان از کسایی بودن که از این رویکرد حمایت میکردن. غیر از این مورد وام دادن که رهبرای فدرال رزرو توش با هم اختلاف نظر داشتن، مورد دیگه هم بود. اگه یادت باشه قبلا گفتم که اون زمان یه سری از بانک ها عضو فدرال رزرو بودن و یه تعداد خیلی زیادی هم عضو فدرال رزرو نبودن و سیستم درستی هم نداشتن. همین بانک های غیر عضو دلیل اختلاف بعدی رهبرای فدرال رزرو بودن. اونا درباره کمک به این مؤسسات و همچنین میزان این کمک ها با هم مشکل داشتن. بعضی از رهبرا فکر میکردن که کمک ها فقط باید به بانک های تجاری که عضو سیستم فدرال رزرو هستن داده بشه. بعضی دیگه شون فکر میکردن که بانک های عضو باید به اندازه کافی پول بگیرن تا بتونن به مشتریای خودشون مثل مؤسسات مالی غیر عضو هم کمک کنن. هرچند منطقی و قانونی بودن این کمک‌های انتقالی مورد بحثشون بود. تعداد انگشت شماری از رهبران بودن که فکر می‌کردن فدرال رزرو یا دولت فدرال باید مستقیماً به بانک‌های تجاری یا سایر مؤسسات مالی غیر عضو کمک کنن. یکی از حامیای کمک‌های مستقیم رئیس هیئت مدیره فدرال رزرو بود. این تنش‌های فکری و سیستم تصمیم گیری ناکارآمدی که تو فدرال رزرو بود باعث شده بود که اجرای اقدامات مؤثر برای رهبرای فدرال رزرو رو دشوار و بعضن غیر ممکن بکنه. نتیجه همه اینا شد فروپاشی اقتصادی. کلن اون موقع افرادی که مسئول تصمیم گیری بودن نه مکانیزم مؤثری برای تعیین اشتباهشون داشتن و نه اختیار لازم برای انجام اقدامات کافی. درسته که تلاشای فدرال رزرو برای خاتمه رکود و احیای سیستم مالی با نیت خوب و بر اساس بهترین اطلاعات موجود بود، ولی هم خیلی کم بود و هم خیلی دیر. این نقصای ساختار فدرال رزرو تو همون سالای اولیه رکود بزرگ معلوم شد. برای همینم کنگره سعی کرد با اصلاح سیستم فدرال رزرو و کل سیستم مالی به این موضوع پاسخ بده. دولت هوور و روزولت اصلاحات متعددی تو قانون بانکداری و قوانین مربوط به اون دادن. اصلاحات دهه‌های 1930، 40 و 50 باعث شد که فدرال رزرو به یه بانک مرکزی مدرن تبدیل بشه. همه این تغییرات ترکیب خوبی برای بانک مرکزی به وجود آورد که به برنانکین جرأت رو داد تا تو ادامه جملش بگه دیگر این کار را انجام نخواهیم داد. هرچند این سخنرانی تو سال 2002 انجام شده و ما میدونیم که این ادعا درست نیست، چون تو سالای بعد از این سخنرانی و حتی قبل از اون بازم بحرانای مالی بزرگی رو تجربه کردیم که میشه رد پای بانک مرکزی آمریکا رو توی اونا دید. با این حال میشه گفت درسایی که فدرال رزرو از رکود بزرگ گرفت بهش کمک کرد تا الان سریع‌تر از قبل به وقایع پاسخ بده و سعی کنه میزان خسارت رو پایین بیاره و در نتیجه بهبود رو هم تسریع کنه. خب رسیدیم به آخرین قسمت. لطفاً اگه این قسمت رو دوست داشتی پولشناسی رو سابسکرایب کن تا وقتی قسمت بعدی اومد ازش مطلع بشی. ممنونم ازت که با هم همراه بودی. لطفاً نظراتتو با هم در میون بذار و این پادکست رو هم به دوستات معرفی کن. پولشناسی اول راهه و هر نوع حمایت از طرف تو خیلی ارزشمنده. دمت گرم، فعلا خدافظ.